بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الرابع في العلل الأخرى العنصرية والسورية والغائية. فهذا نقوله في المبدأ القائلي، ولنشرح الآن القول في المبادئ الأخرى. فهمون في علت را به چهار قسم تقسیم میکنند: علت فاعلی و علت مادی و سوری و غایی. تا به حال درباره علت فاعلی بحث میکردم. از اینجا درباره علت مادی ابتدا و بعد علت سوری و بعد علت غایی و بحث مفصل یک فصل مستقلی درباره اقسام علت غایی و شبهات که در اطرافش هست بعدا بحث خواهم کرد. علت عنصری را قبلا تعریف کردم، فرمودم که اون جزئی از معلول است که حیثیت بالقوه است، ما به شیء و بالقوه، و این طبعا این جزء همراه خود معلول هست. بعد فرمودم گاهی توسعه داده میشه علت عنصری به اون ماده قبلی که تحول یافته و با حلول صورت جدیدی تحصل و فعلیت جدیدی پیدا کرد و اون دیگه به اون صورت قبلی و فعلیت قبلیش دیگه باقی نیست. تو اون هم گاهی علت عنصری گفته میشه و طبق یک اصطلاح اون را قسم پنجم حساب کنه. پس تعریف عنصر و علت عنصری روشن و اینجا هم چیزی بر اون مطلب اضافه نداریم، الا اینکه چون عنصر گفته میشه به چیزی که حامل قوه شیء دیگری است و در واقع اون شیء بعدی یا شیء مطلوب، شیء مورد نظر از اون شیء اول وجود میاد، به این مناسبت ایشون مواردی که گفته میشه چیزی از چیزی به وجود میاد به عنوان ماده قبلی یا به عنوان عنصر قبلی، اینها را بررسی میکنند که در چه مواردی چنین اطلاقی به کار میده و گاهی نسبت داده میشه به اون عنصر. مثلا گفته میشه بابون خشبیون و خاتمون ذهبیون، که این اسم نسبت داده میشه به اون موضوعی که از اون موضوع، از اون مادهی که از اون ماده به وجود آمده. اینا رو بررسی میکنم که این نظارش هم جنبه لغوی و قرارداری داره، اینا دیگه بحثی فلسفی نیست، ولی برای اینکه روشن بشه که در چه مواردی گفته میشه که چیزی از چیزی به وجود میاد، اینا رو در واقع احصا میکنم که تقریبا 9 مورده. یه مورد هم میگن کسانی که این تصوری کردن در مورد قضایا، اونایشون میتونن این تعبیر صحیح نیست چون مطلب خیلی مهمی نداره، دیگه احتیاج داره که از خارج همه شهر بکنن. اجمالا اون عنصری وقت است که بدون اینکه تغییری بکند چیزی در اون وجود میاد، راهی تغییری باید بکنه. تغییر که میکنه یا به این است که چیزی ازش کم بشه، یعنی که چیزی بهش اضافه بشه. این چیزی که اضافه میشه یا صورت هست یا عرض، و یا چیزی که اضافه میشه این هست که جزء دیگری، یک موجود دیگری، جوهر دیگری بهش زمینه میشه. وقتی زمینه شد با اون را ترکیب میشند بشه ثالثی به وجود میاد دارای صورت جدیدی یا نه، فقط صرف اختلاف امتزاجیه که بین اونها حاصل میشه. این اقسامیست که برای عنصر تصور میشه. فهذا ما نقوله فی المبدأ الفاعلی. هذا اشاره است به فصل سابق. فصل سابق چیزی بود که ما درباره اون علت فاعلی صحبت کردیم. ما نقوله هم بخواد ظاهرش اینه که در یک جلسه شیخ خوش صحبت می‌فرموده املا می‌کرده، خب اون که ما درباره این میگیم همین است که گفتیم دیگه. ولنشرح الان، حالا بعد از بحث درباره علت فاعلی، نشرح القول فی المواضع الاخر، خوب است که تشریح کنیم مواضع دیگر را. گفتیم که در این اصول شیخ مبدا و علت و سبب را مترادف به کار می‌بره. مبادی الاخر یعنی سایر علت ها. یکیش علت عنصری بود. فعمل عنصر و هم الذی فیه قوت وجود شیء. تعریف عنصر اینه چیزی که قوه وجود چیز دیگری را حامل باشد اونو بهش میگیم عنصر. فنقول ان الشیء تکون له هذه الحاله مع شیء آخر على وجوه. این که چیزی را با دیگری بسنجیم و بگیم این قوه آن را دارد، این حالت که چیزی حامل قوه شیء دیگری باشد، این به صورت‌های مختلفی استعمال میشه. فتاعتن یکون کمال لوح الالکتابه. گاهی هست که میگیم چیزی قوه چیز دیگری دارد، هیچ تغییری درش حاصل نمیشه و اون شیء در اون پدید میاد. مثل اینکه لوحی هست، تخت سیاه، شما رو چیز می‌نویسید، خود این تخت سیاهش تغییری نمی‌کنه، نه جوهرش نه اعراضش، اون به همون حالت سابق خودش هست، فقط یک نقشی در اون شما می‌نگارید و چیزی روش اضافه می‌کنید. و هو انه مستعد لقبول شیء یعرض له من غیر تغییر فیه ولا زمان زوال امر کان له عنه. معناش این است، این مورد اینجاست که استعداد دارد که چیز دیگری را بپذیرد که اون چیز عارضش میشه، بدون اینکه تغییری در خودش پدید بیاد، یا اینکه چیزی که برای او بود از او زایل شود. زوال امر کان له عنه، چیزی که برای او بود از او زایل شود. عنه متعلق به زوال. این یکی از موارد است. تارتن مورد استعمال دوم اینه که نه، خودشه اعراضش تغییر میکنه، شکلش مثلا تغییر میکنه. طارتن یکون کمال شمعته الاسفنان. شما اگر با موم بخواید یه عروسک بسازید، این باید تغییر شکلی دارش بدید. این تغییر شکلی که در این به این میدید، شکل تغییر کرده، درست جوهرش تغییر نکرده، مقدارش تغییر نکرده، ولی شکلش تغییر. ولی طبیعه الارجل که غیر از اینکه شکلش تغییر میکنه، مثلا یه حرکت کمی هم درش پدید میاد، گویی که حرکت کمی رو شیخ یوراگان اول از برش بکنه. یا همجا می فرماید و هو انه مستعد لقبول شیء یعرض له من غیر این یتغیر من احراله شیء الا حرکت فی عین او فن او غیر ثانی. در این موارد جایی که چیزی را می پذیرد، خودش تغییری نمی کنه الا این که تغییری حرکتی در کم و کیفش پدید میاد یا در عینش. سبیه که تغییر می کنه الان رجل، تغییری در کمیتش حاصل می شود، رشد می کنه، کمیتش اضافه می شود. و طارتا البته هم تعریفاتی که شیخ کرده، هم مثال هایی که می زنه، این ها مورد مناقشه هست. شاید متعلقین در موارد زیادی در باره این تعبیرات و مثال هایی که میزنه و اینها یک مناقشاتی داره، چون مثال هست دیگه چندان ارزش مناقشه نست و نتیجه بحث فلسفی هم نداره، فقط موارد استعمالی است. و طارت هم کما یکونه در خشبه الى سریر. عنصری چی میگیم، عنصر چیز دیگری است، باید ازش کم بشه تا اون چیز پدید بیاد. مثلا یه تخت چوبی هست که شما میخواد ازش صندلی بسازید، بعد ببرید گوشه های ازش رو بتراشید اینا تا این که بشه اون شیء جدید. فانه ينقطه بالنحته شیئا من جوهری. یک قسمتی از جوهر اون چوب تراشیده میشه و کم میشه با تراشیدن تا به صورت سریر یا صندلی یا در پنجره داره. و طارتن یکون مثل مال الاسبغه الان ابیض. باید یه چیزی زایل بشه تا چیزی ضدش درش به وجود بیاد. فإنه يستحيل بل يفقد كيفية من غير فساد جوهری، جوهرش فاسد نمیشه ولی یک کیفیتی درش از ظاهر میشه فاسد میشه و جاش کیفیت دیگری باید به وجود بیاد، چون سواد و بیاض ضدین هستن، برای حلول احدهما باید اون دیگری باید از بین بره. و طارتن یکون و کمال الماء للهوا، نه گاهی هست حتی فساد در خود جوهر حاصل میشه، یعنی صورت جوهریش باید فاسد بشه تا چیز دیگری بشه. این یکی از مواردی است که علت عنصری طبق اصطلاح شایع بهش گفته میشه، اونجایی که ماده قبلی میخواد تبدیل میشه یه چیز جدیدی، مثل که ما میگیم علت است برای علت مادی است برای هوا بعدی، طبق اصطلاح پنجم قسم پنجم علت. این یکی اتفاقا اینجا مورد بحثه. طالتن یکون کمال الماء و الهوا فانه انما یکون الهوا عنه، هوا وقتی از آب به وجود میان به اینکه صورت مایی حاصل بشه. و طالتن یکون کمال المنیه و الحیوان، نه تنها یک صورت بلکه باید صور مختلفی متعاقبا به وجود بیاد و تغییر کنه تا اون صورت بعدی به وجود بیاد. یکون کمال المنیه الالحیوان فنهو یهداد و امیان خلص ان صور له انخلاقات، اول باید صورت نطفه از بین بره، بعد صورت علقه از بین بره، بعد مضغه از بین بره، تا اینکه آماده بشه برای جنین و حلول روح. حتی یستعد لقبول صورت الحیوان و کدام یکم خسران للخمر، انگور برای خمر استعداد قریب داره اما غوره برای خان استعدادش بعیده، اول غوره باید انگور بشه، بعد مثلا انگور کشمش بشه، بعد کشمش رو بمیزن مثلا خان ردش میتونه. و طارتا یکونو کمال المادت الاولا این از سوره. یه مورد دیگه این هست که خود اون شیء، اون خود اون عنصر، علت عنصری یا علت مادی همراه شیء هم باقی بمانند، مثل این که هیولا با صورتش باقی میماند. این هم اصطلاح معروف علت عنصری همینه. کمال المادت الاولا علت سوره فانها مستعد لقبولها متقدمتون لها بالفعل، هم استعداد پذیرش این صورت را دارد و هم دوام این هیولا به واسطه همین صورتیست که درش حلول پیدا میکنه، یعنی بدون این صورت تحصل ندارد، حالت ابهامی نست. اینجا منظرم از جاییست که سازم تعلیه این منافشه می فهمد که هیولا استعدادش نسبت به صور بعدی نسبت به صور جسمیه نمیگن استعداد داره، با اینکه خودشون در بعضی جاهاش از همین تعبیر را به کار برده باشه که هیولا استعداد برای جنی استعدار است که از جمعه اونها صور جسمیه. حالا ای حال اینا برمیگرده به مناقشات بخشی. در حال این حالتی که هیولا داره که صورت را میپذیرد و با صورت متقدم میشود، این ها میگیم علت مادیش برای جسمی که از ترکیب ماده و صورت به وجود میاد. اصطلاح معروف علت مادی همین یکیش فقط و با توسعه اون دوتا قبلیش مثل ما نسبت به هوا بود، بقیهش دیگه اصطلاح فلسفی نیست که اینا بگن علت مادی. مطالتن یکونو مثل هلیله جفه اینن معجون، میگیم از این به وجود آمده، معناش این است که این باید باشه چیزای دیگه هم به زمینه بشه تا اینکه شیء سومی به وجود بیاد. میگیم معجون از عنصر هلیله ترکیب شده، معناش این است که هلیله یکی از اجزایشه، چیزای دیگه هم باید به زمینه بشه تا معجون این ساخته بشه. فنده او لیت انهو وحده او یکون المعجون، چنین نیست که تنها از هلیله معجون به وجود بیاید، بل انهو و انغیرهی، هم این باید باشه و هم چیزای دیگری. فیکون قبل ذالک، قبل از اینکه معجون به وجود بیاد، این هلیله جزئی از اجزاء او هست بالقوه، نه کل بالقوه او باشد. و طارتن یکون کمال الخشب و الحجاره الالبیت، در معجون هلیله رو وقتی با سوی ترکیب میکردیم یک نوع تغییری در اینها پدید میومد، دیگه هلیله به هلیله بودنش واقعی نبود و همی کشتایی دیگری که مثلا بگذاری نمیشد. اما این وقتا نجسایی رو با ترکیب میکنیم و به همون شکلشون هم محفوظ هستن، با همون حالت اولیهشون. شما خانه که میسازید از سنگ است و آهن است و آجر است و اینا به همون صورت هست، اما سنگ جو موجوده، آهن موجوده، این هم یه جوهش تارتن یکون کمال الخشب و الحجاره الى البيت. این هم مثل اون قبلیست، الا ان الاول انما یکون انه المعجون به ضرب من الاستحاله. در پیدایش معجون یک تغییری در اینها، یک تغییر حالتی در اونها پدید می آمد. وقتی ترکیب می شد اجزای معجون با هم دیگه، یک تغییر حالتی درش به وجود می آمد. ولی در اینها نه، هم سنگ به هم حالت سنگی خودش باقی است، هیچ تغییری استحالهی درش به وجود نمی آمد. و هر حال یک سطیه الا ترکیب، فقط با هم ترکیب شد. و من هذا الجنس ايضا الاحاد للعدد، واحد ها نسبت به عدد که میشنجیم، یک دو سه چهار، این رو با هم زمینه میکنیم یه عدد جدیدی به وجود میاد، اینها تغییر نمیکنه. این واحد سمدری بعد از اینکه جزئی از یک عدد معدودی شد به عدد چهار رو مثلا ما ازش انتدا کردیم، این یکی بودن این ازش جدا نشده، این یکی اونم یکی اونم یکی مجموعه شد چهار تا. اینم مثل همین است که بگیم سنگ و چوب و اینها مجموعه شد پس این ساخته. تا اینجا مواردی بود که شیخ قبول داره که گفته میشه چیزی از چیزی رو وجود آمده. و طبیعت علو قومان المقدماتی کذالک این نتیجه. بعد یا اومدن در مسائل منطقی هم چنین تعبیر را به کار بردن، گفتن که مقدمات هم نسبت به نتیجه همین حال را داره، از مقدمات هست که نتیجه به وجود می آید. شیخ زمان نه اینجور نیست، مقدمات اینجور نیست که از ترکیبشون نتیجه به وجود بیاد. تعبیر باشن تعبیر کردن این که نتیجه از مقدمات به وجود میان، این تعبیر دیگه تعبیر صحیح نیست. نمیشه بگن ماده هست برای مقدمات، ماده هست برای نتیجه. ولی در همین مورد اتفاقا سعد المطلعه این توجیهی میکنه که به یک معنا میشه گفت مقدمات هم ماده هستن برای نتیجه، با توجیهی که ایشون و قبیهت القومون المقدمات کتانه کلم نتیجه. بعضی ها مادن مقدمات را هم نسبت به نتیجه ماده و عنصر شمارده اند و ذالک غلط هم. بله مقدمات کذالک به شکل قیاس، اگر مقدمات نسبت به قیاس بسنجیم بله میشه گفت این ماده تا قیاس هست، اما نسبت به نتیجه نمیشه که ماده تا نتیجه هستن. و اما نتیجه فلیست صورتا فل مقدمات، نتیجه صورتی نیست که روی مقدمات بیاد. بل شیئن یعن زمو انها، بل چیزی که لازمه اون مقدمات هست، چیز دیگری است، یک مفهوم و قضیه دیگری است که لازمه اون دو مقدمه قبلی هست، نه این که صورت جدیدی باشه اومده باشه روی اونها. که اما مقدمات تفعل و حافظ نفس، که اما هم معلول مقدمات هست، مقدمات اینا به وجود می آورند، گویا مقدمات این نتیجه را ایجاد می کنند در نفس. فعلا هذه الانها نجد الاشیاء الحاملت للقوه، گفتیم عنصر چیزیست که حامل قوه چیز دیگری باشد. چیزایی که گفته میشه حامل قوه هم ناصل که گفتیم. بعد اینها رو برمیاره به یک شکل مثلا منظم بکنه، یک بیانی باشه که با تقسیم مثلا حاصلش اثر جدیدی نیست، همون مطلب به اصطلاح با یک نظم جدیدی بیان کرد. فانا اما ان تکون حاملتا للقوه بوحدانیت ها و به شکل غیرها، میگیم چیزی که حامل قوه چیز دیگری است، یا به تنهایی خودش حامل است یا با مشارکت دیگری. فان کانت بوحدانیت ها، و اما ان لا یحتاج فیما یکون منها الا الى الخروج بالفعل ذلك فقط. یه وقت هست که این چیزی که میگیم ما در سایش دیگری به تنهایی چیزی نیست جز این که از قوه خارج شود به فعلیت برسه، چیز دیگری نباید حادث بشه در اینجا. هذا هو الذي بالحریه ان یسمى موضوعا بالقیاس الى ما هو فیه، مثل لوح نسبت به کتابت بهتر اینه که این را اسمش رو بذاریم موضوع، یعنی یه عرضی در این حلول میکنه، خود اون هیچ تغییری درش حاصل نمیشه. و یجب ان یکون لمثل هذا به نفسهی بالفعل دوام، چنین موجودی باید قبل از این که این حالت جدید براش پیش بیاد خودش دوام بالفعل داشته باشه، قائم به نفس باشه. و انه ان لم یکون له دوام، اگر دوامی نداشته باشد این نمیتونه قبول آماده بشه برای پذیرفتن چیز دیگری. لم یجوز ان یکون متهیئا لقبول الحاصل فیه، آماده شود برای اینکه بپذیرد آنچرا که در او حاصل می شود. ولی یجب ان یکون قائما بالفعل، باید خودش قائم بالفعل باشد تا آماده پذیرفتن چیز دیگری بشه. فَإِنْ كَانَ اِنَّمَا قَيَّسِيرُ قَائِمًا بِمَا يَحُلُّهُ، اگر یه چیزی باشد که حتما قوامش به چیز دیگریست که در او حلول می کند، اونی که مقدم هست باید و باید درش حلول کنه باید قبلا حلول کرده باشد. مثلا ماده از حیول هست، قوامش به این است که صورتی در او حلول کند، این صورت باید درش حلول کرده باشه و قوامش حاصل شده باشه تا این که عرض دیگری در او حلول کنن، آماده شد برای حلول. نمیشه قبل از این که اون صورت درش حاصل بشه و قوام پیدا کند این عرض آردش بشه. و امکانه انما یسیر و قائمن به ما یخلهو، اگر چیزی باشد که قوامش به اون چیزی است که در او حلول می کند، فقد کان فیه شیئن یخلهو قد، قبلا باید یه چیزی در اون حلول کرده باشد و قوام رو به او بخشیده باشد. قبل ما حله ثانیه، قبل از اینکه این دومیهی که محل بحث است، این عارضی که میخواد در این حلول کند، این نقشی که میخواد در لوح مثلا نوشته بشه، قبل از اینکه دومی حلول کند قبلا باید اون حال مقدم حلول کرده باشد. این حال حال مقدم نیست، چون حال به دو چیز اطلاق میشه، یکی عرضی که حلول میکنه در موضوع، یکی صورتی که حلول میکنه در ماده. تعبیر حلول در هر دو اینا به کار میره. حالا حیولات برای تقدمش احتیاج دارد به چیزی که در او حلول کند، اون چیز چیه؟ صورت. این صورتی که مقدم حیولات قبلا باید حلول کرده باشد درش، تا این حال دومی که عبارت است از این نقشی که برش نگاشته میشه این درش حلول کند. و این ماه این یکونستانی لیسه من ما یقدمه بل مضافن الیه، یا این است که این چیزی که در او حلول می کنن مقدم نیست بلکه اضافه می شه بهش، یا همین است که فقط اضافه می شه، یا نه علاوه بر این که اضافه می شه اون مقدم قبلی را باید باطل کنن. یعنی اگه شما فرض کنید که این حیولایی که مقدمش باید صورت باشد تا متهیئ شود برای پذیرفتن عرض جدیدی، خود حلول نکرده باشه درش، و این چیزی که میخواد بیان این باید واردش بشه و این کاری نمی کنه جز این که فقط اضافه میشه به او. یا باید اینجور بگی پس باید بعد بگیرم که این واردشون هنوز تقوم پیدا نکرده باشه، یا باید بگید وقتی میاد اون شیء قبلی، اون حال قبلی، اون صورت قبلی از بین بره تا بشه باز بالقوه. یعنی اون صورتی که قبلا مقدم حیولا بود با آمدن این عرض جدید اون صورت از بین بره. یا باید اینجور فرض کنی، این هم که خارج از فرض ما بود، در فرض ما این بود که محل بحث اونجایی بود که با آمدن شیء جدید استحاله ای در موضوع حاصل نشه. گفتیم احتیاج نداشته باشه برای حلول این حال جز اینکه از قوه به فعل خارج بشه، یعنی هیچ تغییری دیگه درش پدید نیاد. پس اگر فرض کنیم که با آمدن این حال جدید اون صورت مقدمه قبلی از بین میره، این خارج از فعل خواهد بود. او یکون وروده یبطل ما کان یقیمه قبله، اگر ورود این عرض جدید، این حال جدید مبطل چیزی باشد که قبلا مقدم او بوده، یعنی وقتی این عرض میاد اون صورت قبلی فاسد بشه. و یکون قد استحاله، معنیش این است که این استحاله با موضوع پدید آمده باشه. و قد فرضناه لم یستحل، فرض ما در اون موردی بود که هیچ تغییری پیدا نمیشه جز اینکه قوه قبلی به فعلیت میرسه. اینجا لازمه بود که چیز دیگه هم بگیم، هشت هست غیر از خروج از قوه به فعل، مسئله فاسد شدن قوه قبلی هم هست. این خارج از فرض ما بود. فهذا قسم، پس این یه قسمی شد که با آمدن حال جدید، عرض جدید، حادث جدید هیچ تغییری در شیء قبلی حاصل نمیشه مگر اینکه از قوه به فعلیت بیاد. و این ما امکان و اما امکان یحتاج الی زیادت شیئن، اما فرض دیگه این است که نه، تنها همین نیست که شیء قبلی از قوه به فعل خارج میشه، بلکه باید یه چیز دیگه هم بشه اضافه بشه. و این ما ان یکون الی حرکت، فقط اون چیزی که اضافه میشه یا حرکت است یا چیز دیگری. اگر حرکت باشه به چهار قسم تقسیم میشه، بلکه اینجا یه قسمی هم میشه سه کرده، این ما مکانی جته و این ما حرکت کیفی جته، او حرکت کمی جته، او حرکت وضعی جته، یکی از این چهار حرکت باید پیدا بشه، او جوهری جته. اینجا از جاییست که ممکنه کسی استفاده بکنه که شیء قائل به حرکت جوهریه بوده، ولی با اصراری که شیخ در نفی حرکت جوهریه در جای دیگه داره، معلومه که اینجا همون تعبیری رو که قبلا فرمون مسامحه آمیز است، اون تعبیر مسامحه آمیز رو به کار برده. قبلا در دو صفحه قبل داشتیم که مراد از طبیعی از حرکت، حرکت در اعراض چهارگانه است، الا این که گاهی تکاهل می کنن و کون و فساد رو هم حرکت ترقی می کنن. در صفحه 268 داشتیم و اذا قالت طبیعیون للفاعل مبدا الحرکه انا اودهی الحرکات الاربع و تتاهلو فی هذا الموضع فجعل الکون و الفساد حرکتن، اونها کون و فساد را هم حرکت تلقی میکنن. این کون و فساد همینه که اینجور میگه حرکت جوهریه. و در طبیعیات هم در باب حرکت این ها که فرموده که اگر کسانی بگن که در جوهر هم حرکت پدید میاد و این مثال های کون و فساد رو بزنن، ما بهشون میگه اینا حرکت نیست، این تغییرات در زمان واقع نمیشه، تغییرات دفعی است. حالا یا منظور از این تغییراتی که از قبیل حرکت یا از قبیل کون و فساد باشه، که کون و فساد باشه اینجا حرکت جوهریه تعبیر میکنه و حرکت را حرکت در اعراض چهارگانه. این ها همه فرضش این بود که موضوع برای اینکه حال جدیدی را بپذیرد احتیاج به اضافه حرکت دارد، و این ما و یا این است که احتیاج دارد الی ثبات امرین آخر، نه احتیاج به حضیات شدن دارد، احتیاج به اصلا یکی چلش کم بشه. من جوهری مثل اینکه چوب تراشیده میشه تا اینکه ازش صندلی ساخته بشه، یا کمیتش باید کم بشه، یا کیفیتش اوه بگانه. و اما الذی یکون، این ها همه اقسام اونی بود که شیء به تنهایی بخواهد ماده و حامل قوه باشد برای شیء دیگری. و اما الذی یکون به مشارکت غیرهی، قسم دیگر این بود که شیء را ما بگیم ماده است برای شیء دیگری، اما نه به تنهایی بلکه با مشارکت غیره. فیکون لا محاله فیه اجتماع و ترکیب، لازمش این است که وقتی اون شیء جدید میخواد به وجود بیاد یک اجتماعی حاصل بشود، ترکیبی حاصل میشه، یعنی چیزی که بیاد با اون شیء اول ترکیب بشن، اون وقت مرکب ماده بشن برای شیء بعدی. این هم از دعا خارج نیست. وقتی این اجتماع حاصل میشه، این عناصر با هم میاد کنار هم قرار میگیرن، یه وقت استحاله ای هم درش حاصل میشه، تغییر کیفیتی، تغییر صورتی هم درش حاصل میشه یا نه، فقط همین ترکیب اختلاطه. فإما أن يكون تركيب من اجتماع فقط، منظور از این است که یک چیز دیگه میاد کنار اینا قرار میگیره، و اما أن يكون مع ذلك استحاله تن فی کیف، کیفیتش هم از حالی به حال دیگه تغییر میکنه. و کل ما فیه تغییر، فإما أن ينتهي الى الغایه بتغییر واحد، اونجایی که تغییر میکنه، یه وقت از فقط یک تغییری که درش حاصل میشه به اون غایت میرسه، یه وقت نه، باید تغییراتی متناوباً و متعاقباً درش بدید بیاد تا به اون غایت برسه. مثل نطفه که باید تغییر کنه به علقه، از علقه به مضغه و همینطور تا برسه به این که بشه انسان. او به تغییرات کثیره. این در واقع یک نظمی بود که برای این اقسام شیخ در نظر گرفت که با تقسیمات ما بتونیم تبیین کنیم اقسام چیزی که حامل قوه شیء دیگری. این تموم شد. بعد می فرماید که اونجایی که ما مرکبی داشته باشیم که این مرکب از اجزایی باشد و هر یک از اجزای این میگیم حامل قوه اون مرکب است، یعنی با ترکیب با اجزای دیگری اون مرکب حاصل می‌کنه، از این شی به این است که چیزهای دیگری با او ترکیب شود، یعنی به مشارکت الغیر است، به وحدانیت ماده نیست بلکه با مشارکت الغیر. این جایی که چیزی با مشارکت دیگری ماده می‌شود برای پدیده جدید، هر یک از اینها را بهش میگن استقوز. اونجایی که کون من، یعنی پدید آمده پدیده ای از این شیء اول با ترکیب است، نه به تنهایی، و هوتش شیء و این شیء اولی که یکی از اجزا است در اون شیء جدید باقی میماند، موجود است در اون، چنین چیزی را بهش میگن استقلال. به تعبیر دیگر اگر اون مرکب را ما تحلیل کنیم به اجزای اولیه، منحل می شود به این شیء. مثلا فرض کنید در مثال های معروف امروزی، آب را وقتی تجزیه می کنیم تبدیل می شه به اکسیژن و هیدروژن. هر یک از اکسیژن و هیدروژن را بهش میگن به اصطلاح فلسفی استقل. اما عنصر به لحاظ این که مرکب تحلیل می شود به این و این شیء جزء اصلی، از این جهت بهش میگن استقل. و این کام جسمانی، یعنی اگر استقل شما در جسمانی باز به کار ببریم، معناش این است که یک مرکبی داریم تجزیه می شود به کوچکترین جزء. این کوچکترین منظور از انظر حجم نیست، یعنی به بخشی که دیگه اون بخش قابل تجزیه نیست، صورتی که روی اون هست فعلیتی که داره، اون فعلیتش دیگه تجزیه نمیشه، قابل تجزیه نیست، صورت بسیطی داره. و این کان جسمانی دن فهو اصغر ما ینتهی الیه القاسم و فی القسمت الی المختلفات صغر الموجوده بی. اگر مرکبی داشته باشیم که اشیایی اجزایی در اون باشد که اون اجزا مختلفات و صغر باشند، یعنی هر کدام دارای یک نوع صورتی باشه، مثلا مرکبی از چهار عنصر باشه که هر کدام از این عناصر یک صورت خاص به خودش شده، متباین هستن، این صورت مختلفات و صور هستن، این اشیایی که مختلفات و صور هستن و موجودن در این مرکب، وقتی این مرکب را قاسمی قسمت کرد، شخصی اومد این ترکیب را از هم جدا کرد، رسیدیم به اون کوچکترین جزء که اگر اون را بخواییم تقسیم کنیم دیگه صورت اصلیش از این میره، این را بهش میگیم استقل. گاهی استقل را اینجور تعریف میکنن، قد حد
به انه الذی منه و من غیره ترکب الشیء، ترکیب شیء مرکبی از این به اضافه اشیاء دیگری، و هو فیه به ذات، و اون چیز اولی اون جزء در این مرکب هم موجود است به ذات، و لا ینقسم به صوره، و اگر قسمتی درش حاصل بشه صورت این دیگه منقسم نمی شود، یعنی صورتش تغییر پذیر نیست، خودش دیگه مرکب نیست که صورتش هم را تقسیم کنیم باز بشه به دو تا صورت دیگه، این صورتی بسیط دیگه قابل ترکیب نیست. این هم یه تعریف است برای استخوز. ساده ترین ترکیبی تعریفی که برای استخوز کردن گفتن ابسط و اجزاء مرکب. خب تا اینجا کلام خود شیخ بود، به مناسبت اینکه گفت گاهی ماده شیخ یک چیز است به اضافه اشیاء دیگر، اومد گفت که این یک شیء واحد اسمش استخوز است، به این مناسبت یک توضیح درباره استخوز داد. بعد می فرماید بعضی ها اومدن در امور عقلی هم در امور ذهنی هم این تعبیر را به کار بردن، گفتن ماهیت در ذهن قابل تجزیه است و اجناس و فصول، این اجناس و فصول که اجزای ذهنی یک ماهیت هستن باز خودشون قابل تحلیل هستن به اجزای دیگری تا میرسه به اجزای یا اجناس عالیه، اون اجناس عالیه که دیگه خود اونها دیگه قابل تحلیل نیستن یا فصولی که قابل تحلیل نیستن به اونها میگیم استخوز، بعضی هرچی تحلیل کرد. و بعد در مقام تعیین این که اون مفاهیم اولیه‌ای که ابسط المفاهیم هستن و از اونها ماهیت ترکیب میشه و به وجود میاد چیه، گفتن از ابسط اشیاء وحدت و هویت است، وحدت و وجود، اینا رو گفتن از استقر همه موجودات است. شیخ میفرماد این هم اشتباه است، وحدت البته نوک پیکان حمله شون متوجه به همین مفهوم آخری میکنه که وحدت و هویت اینا از استخر چیزایی نیستن که ماهیت ازش به وجود میاد، اینا از عوارض ماهیت هستن، برای اینکه وجود در واقع با تشخص همراه است، از شخص شروع میشه، شخص موجود است، بس ما میخوانیم این شخص رو بپرسیم ماهیتش چیه، میبینیم سراغ ماهیت نوعیش، ماهیت نوعیتش رو که باز میکنیم میبینیم سراغ اجناس و فصولش، اجناس و فصولش همینطور میره تا اجناس عالیه و فصول اولا، اونا میشن طبق نظر شما اونا رو باید بگیم استخوز، با اینکه وجود متأخر است از اینها به مراتب شد تا اجناس عالیه، بعدش اجناس ثانیه و ثالثه و رابعه و تام اضافه میشه به مشعوارد و مشخصه، اون وقت میشه شخص و وجود همراه تشخص است. اگر از این طرف شروع کنید وجود اول است ولی با شخص همراست، اون اجناس عالیه که شما میخواد بگید مبادی اشیاء هستند اونها مفاهیم عامه ماهوری هستند، دیگه وجود و وحدت و اینها رو نمیشه از اجناس عالیه حساب کرد. و من رعا ان الاشیاء انما تتکون من الاجناس والفصول جعلها الاستقصات الاولى، اجناس فصول اولیه را استقصات نامیدن، و خصوصا الواحد و الهویه، وحدت و وجود را اینا را از اجناس عالیه شمردن، گفتن اینا از استقصات موجودات هستند. فقط جعلوها اول المبادئ بالمبدئیه، گفتن از همه چیز اولام مبدئیت مفهوم وحدت و مفهوم هویت یا مفهوم وجوده، لانها اشدها کلیتا و جنسیتا، برای اینکه ما هیچ چیز عام‌تر از هویت و وجود نداریم، هرچی جوهرم که آخرش میرسه که میگیم جنس و اجناس هست باز میگیم عام‌تر از جوهر وجوده، موجود شیئیت اینا اهم از جوهره، پس خوبه بگیم جوهر هم یه جنس و اجناسی داره به نام وجود. این از تو هم بعضی از فلاسفه متأخرین فلاسفه اسلامی هم گفتن، ظاهرا تبادرکات بغدادی به نظرم میاد اگر اشتباه نکنم، ایشون قائل شده به اینکه جنس الاجناس یکیش اون موجوده. فقط جعلوها اول المبادئ بالمبدئیه، البته اون از شیخ متأخر از شیخه، لأنها اشدها کلیتا و جنسیتا، ولو انسکو لعلم، اگر اینها انصاف می دادن می دانستن ان القوام بالذات انما هو للاشخاص، فما یلیها اولا بان یکون جواهر و قائمات بانفسها، چون قوام هر موجودی به شخصش هست و این اشخاص جوهری هستن، اونایی که از مقومات جوهر هستن اونا هم باید جوهر باشن. نمیشه ما بیاییم مقوم جوهر را یه مفهوم عرضی قرار بدیم. ما فراموش نکنیم که وحدت رو شیخ از مفهوم عرضی میدونه، وجود را هم به یک معنا عرضون للماهیه و آرضون للماهیه میدونه، اما نه اون عرضی که از مقولات هست، ولی اطلاق عرض به وجود میکنه. وحدت رو خیلی صریح میفهمه از عرض. پس سمایلی ها اون چه بدون کنار این اشخاص قرار دارد، یعنی وقتی شخص رو خواستیم تحلیل کنیم اول مفهومی که بهش میرسیم، اینا اولا هست به اینکه جوهر باشه، و بعد اون را خواستیم باز تحلیل کنیم باید باز تحلیلش به جواهر و اموری باشن قائمات به انفسه ها، قائم به شخص باشن، یعنی حالت عرضی نباید نداشته باشن، و انها اولا بالوجود ایدن، به اینها هستن که اولا بالوجود هستن. تعریض است به این که وحدت از این قبیل نیست، وحدت از مفاهیم عرضی. چطور شما اون از مقدمات جوهر قرار میدید؟ میگید جوهر و عرض هر دو قسمی از وحدت هستن و قسمی از وجود هستن. ول نعود الى امر الانصار، اینها حاشیه هایی بود که شیخ در اینجا رفت، یکی تصمیمن معنی استقلت رو بیان کرد، یکی هم متعدد این خطایی شد که به نظر ایشون اینا مرتکب شدند و وحدت و هویت رو هم از استقلتات ماهیت قرار دادن. من نوال الى امر الانصر، برگردیم به اصل مطلب که در باره انصر صحبت میکردیم. این بحث دیگه تقریبا جنبه لحظی محض داره، اصلا جنبه فلسفی نداره. میگه با این که میگیم بعضی چیزها از چیز دیگری به وجود میاد به یکی از این معانی نهگانهی که خودش قبول کرد، ولی میگه در مقام استعمال اینجور نیست که به همه اینها عنصر بگن یا اینکه همه اینها رو به اون نسبت بدن. بعضی جاها نسبت میدن اما بعضی جاها نسبت نمیدن. این دیگه بستگی به عرف و عادت داره و از تابع وضع و قرار داره که این استعمال را صحیح بدن و عرفان یا ندونن، ولی ملاک فلسفی نداره. وقد جرت العادت فی مواضع به ان یقال ان الشیء کان عن العنصر فی مواضع، در مواردی عادت به این جاری شده که بگم این شیء از فلان عنصر به وجود آمده است، ولی هم یجوز فی مواضع، اما در مواضع دیگه این را جایز نمیدونم، این تعبیر را صحیح نمیدونم. مثلا از اون جایی که صحیح میدونم اینه که انهو یقال انهو کان من الخشبه بابون، این انهو ضمیر شأنه، میگن من الخشبه بابون، اینا صحیح میدونه که بگن خشب عنصری است از باب و باب از خشب به وجود آمده است، این تعبیر رو بیکار میبرن. اما نمیگن کان من الانسانی کاتبون، با اینکه این دوتا تقریبا متهمه، این خشب بود و از کنم شکل دریب بهش دادن، اونم انسان بود و یعنی یک عرضی داری خلول کرد، یک شکل جدیدی انسانی هم بود بدون کتابت، صنعت کتابت نداشت، این مهارت را نداشت، این ملکه را نداشت، ملکه هم یک کیفیت نفسانی، حالا این ملکه را پیدا کرد. باید بگم که مثل اینجا میگفتیم الباب و من الخشب بله، اینجا میگیم الکاتب و من الانسان، ولی کسی نمیگه نمیگم کان من الانسان کاتبون، کاتب از انسان پدید آمده است، این کار اینجا تعبیر نمی کن. و انیون سبل کائن و الموضوع فی موادع، یعنی وقت جرت العاده، این که نسبت شد داده شود یک پدیده‌ای به موضوع، در مواردی این نسبت را میدن، در مواردی هم نسبت به صحیح نمیدونه. مثلا باب خشبیون که با یا این نسبت خشب را مشخص میکنه، یعنی در چوبی، این نسبت در اینجا صحیح میدونن، اما انسان کاتبیون نمیدونن، یا انسان کتابیون نسبت دادن به کتابت نمیدونن، اینجوری نمیدونن انسان کتابیون. در این موارد فقط میان یک مشتقی از کتابت میگن و برش هم میکنن، میگن انسان کاتبون، این به صورت نسبت به کار نمیدونن. فیقان تارتن این نهازا بابون خشبیون، در مشابهش، مورد مشابهش میگن این هاگا کاتبون انسانون، نمیگن کاتبون انسانی جون. فا امال اول فا ازا وجد الموضوع لم یتحرك الیه البسطه و لم یتغیر فی قبول شی فا انهم هین از این لا یقولون انهو کان انهو. اون مثال اولی که ما داریم گفتیم یه موضوعی هست بدون اینکه تغییری درش حاصل بشه یک عربی برش فرید میاد، مثل لوحی که نقشی بر اون منتقل میشه. در اینجا نمیگن این از موضوع رو وجود آمده، این نقش کان ان لوح، یعنی تغییر کار نمیبرن. اینجا چکار میکنن؟ میگن این نقش نبود، از عدم رو وجود آمده، با اینکه موضوع سر جایش هست و این موضوع باید باشه تا این نقش سر جایش بیاد، اما تعبیر نشأ عنه کان عنه اینا به کار نمیزنن، بلکه با عدم قبلی خود این حالت مقایسه میکنن. میگن این کتابت نشأ عن عدمی، وجد عن عدم، این پدید آمد در حالی که قبلا نبود. بل انما یقولون دائما انه کان عن العدم، در این جور موارد اینجور به کار میبرن. البته اینجا باز فرض متعلق مناقشه در مثال میفرماید چند تا کما یقولون عن غیر الکاتب، گاهی میگن این کتاب کاتب از عدم است، گاهی میگن کاتب از غیر کاتب به وجود آمده، غیر کاتب شد کاتب، اینجور میگن، یا عدم الکتابه شد کتابت، یا میگن در مورد کاتب هم میگن غیر کاتب شد کاتب، نمیگن انسان شد کاتب، کاتب از انسان به وجود آمد. و اینا تغییره و خصوصا فی ما لا یجدون للعدم منه اسما فیقولون کان آن غیر الموضوع، اگر که موضوع تغییری درش پدید آمده، برخلاف لوحی که گفتیم هیچ تغییر نکرده، اگر لوح موضوع تغییری کرده باشه، مخصوصا اگر عدمش هم یه عنوانی نداره، بعضی عدم ها هست که عنوانی داره، مثلا نابینا هما خودش اسمی است برای این حالت عدمی، اگر حالت عدمیش اسمی ندارد، موضوع هم تغییری کرده است، اونجا میگن که این شی از اون ما از غیر این موضوع خودش به وجود آمده، از غیر الموضوع میگن، حالا به ادعای شیخ. و اما هم نسبت الی الموضوع، این به نسبت الی الموضوع ظاهرا غلطه، هم نسبت الی الموضوع، چون اونجا دیدیم که باب خشبیون نسبت رو میدادیم به این امر عارض، یعنی موضوع را موصوف قرار میدادیم، منصوب قرار میدادیم، نسبت رو میدادیم به امر عارض، اون مبلغ میخواد، باب را موضوع قرار میدادیم و نسبت میدادیم به موضوع عشق خشب بود، میگفتیم بابون خشبی جون، منصوب موضوع بود و نسبت داده میشد به این امر عارض. عکسش چطور؟ باشون میشه امر عارض و نسبت دادن به موضوع، یعنی موضوع را نسبت دادن به امر عارض. بابون خشبی جون، باب منصوب بود، باب چی بود؟ این حالت حادث، این شکل جدید باب بود، این رو نسبت دادیم به ماده قبلیش، میگفتیم بابون خشبیون، عکسش ببینیم حالا میشه بگیم خشبون بابیون یا این نمیشه. اما نسبت الى الموضوع و انما یستعمل فی الاکثر اذا کان الموضوع یخله غیره لصورت. اگر ما چند تا موضوع داشته باشیم که همه صالح هم برای این صورت و این صورت در یکی از اونها پدید آمده، چنین نسبتی به صحیح میگونه. اما اگر این موضوع فقط همین صورت رو میپذیرفته، دیگه این نسبت صحیح نمیدونن. پس این نسبت رو در جایی صحیح میدونن که قابل نسبت به اشیاء دیگری هم در عرض این باشه. اما اگر قابل چیز دیگری بدل نداشته باشه، چه این نسبتی صحیح نیست. و اما صورت و فلا ینسب الیها ولا یقال کان منها. صورت رو نسبت به موضوع نمیدن، نمیگن صورت از موضوع پدید آمده. این نمای شک و منحل اسم همطور ترس کردن میگیم کاتبون، نمیگیم کتاب، کتابتون انسانی. و موضوع قد یکونو مشترکن للکل و قد یکونو مشترکن لعدت امور. صحبت شد به این که گاهی موضوع ممکنه چند تا صورت را بپذیره. آیا باید چند تا صورت خاص را بپذیره یا مشترک بین همه صور باشه؟ مختلفه. هیولای اولا موضوعی که همه صور این جسم را بفرمان با صورت جسمیش، موضوع از برای همه اجسام اجسام، ولی بعضی چیزا که فقط صورت خاصی را میپذیره. مثلا انگور میتونه صورت سمری باشه، میتونه صورت سلی باشه، میتونه صورت طلا باشه به قول شیخ، میتونه رب باشه. طلا یه نوع شراب رقیقی، یعنی آب انگوری که تازه جوش آمده ولی هنوز بعد خمریت نرسیده. موضوع قد یکون و مشترکن للکل، یعنی قابل این است که همه این صور را بپذیرن. و قد یکون و مشترکن لعدت اموره، مثل العطیر آب انگور. این موضوع هست برای سل، برای سم، برای طلا که از کردم همون آب انگور جوشیده ایست که سمر رقیقی میشه، و رب مطلب دیگه. باز در باره عنصر گفتیم عنصر یه ماده ایست که یه موضوعی است که کامل قوه شیء بعدی است، پس باید از این قوه خارج بشه تا به فعلیت برسه. خود به خود آیا از این قوه خارج میشه و اون فعلیت واجد میشه؟ آیا اون فعلیت رو خودش در خودش به وجود میاره، میتونه بیاره یا نه؟ کل عنصرین فا انه من حیثه و عنصران انما له القبول فقط. این هیچ کار دیگه ای از پذیرفتن ازش نمیاد. اما اینکه خارج بشود، فعلیتی را ایجاد کند، اینا دیگه مربوط به عنصر نیست. و اما حصول صورته فله من غیرهی، وقتی این حاصل میشه برای این عنصر، اون صورت باید از ناحیه غیر افاده بشه. این همون محل اصلی بحث بین مادیین و الهیین است. مادیین میگن خود ماده تحول پیدا میکنه یه چیز دیگه میشه، پیدایش جهان را به همین صورت میگن. انرژی ها تراکم پیدا کردن خودشون و تدریجا این اشیا به وجود آمد. نقطه اصلی اختلاف بین فلسفه الهی و فلسفه مادی در همینجاست که ما میگیم چیزی که فاقد یک صورتی، فاقد یک فعلیتی، خودش نمیتونه به خودش فعلیت بده. اون فعلیت از جای دیگه باید بشه فاقد بشه. این فقط حیثیتش حیثیت قبوله. خب این یه مطلب دیگه اینه که بعضی از اشیا هستن که درشون حرکتی پدید می آید و این حرکتی که در این شیء پدید می آید از ناحیه شیء خارجی نیست، بلکه عاملش داخلی و درونی است. باز می بینید این بحث مربوط می شه به یک مسئله مهمی که امروز در طبیعت، مسئله دینامیک و مکانیک. یه وقت حرکتی که برای جسم پدید میاد از یک عامل خارجی است، مثل حرکت مکانیکی است، ماشینی است، از بیرون نیروی وارد شی میشه، میشه به حرکت ها میاد. فرض دیگری در مقابل آن پدیده مکانیکی این است که حرکت دینامیکی باشه، خودجوش باشه، عامل حرکت در خود شی باشه. اون جاهایی که عامل حرکت در خود شی است، گاهی تصور میشه که این عنصر خود به خود حرکت میکند، پس احتیاج ندارد برای اینکه حرکتی در روی پدید آید به چیز دیگری. پس اینجا باید بگیم که با این که نسبت به حرکت بالقوه است، یعنی اول میتونست حرکت نداشته باشه، بعد حرکت درش پدید آمد، حالا که حرکت درش آمد خرجه از قوه به این فعلیت که فعلیت الحرکه هست، به نفسه اونجایی که حرکت دینامیکی باشه، مبدا حرکت در ذات شی باشه، توهم این میشه که اینجا از قوه خارج شده به فعلیت رسیده، بدون اینکه چیزی از خارج به او فعلیت بخشیده باشد، این قوه را از قوه خارج کند به فعلیت برساند. شیخ میفرماید این هم اشتباه است. در اینجایی که این حرکت واقع میشه، این همون حرکت طبیعی است. مثلا شما یه جسمی رو وقتی در جو قرار میدید، طبق طبیعت قدیم این خود به خود میگید حرکت میکنه، میاد روی زمین قرار میگیره. مبدا این حرکت خارج از خودش نیست، حرکت قطری نیست که یه عامل خارجی درش وجود داشته باشه، خودش حرکت میکنه میاد قرار میگیره. ولی اینجا مبدا حرکت صورت نوعیت قابل الحرکه هیولاشه، پس باز فاعل الحرکه غیر از قابل الحرکه هست. اون چیزی که موجب خروج می شود غیر از اون چیزی که حامل قوه است. و ما کان من العناصر او القوابل، قوابل گفتن اینجا در کنار عناصر با توجه به این است که عنصر باید حامل قوه باشد. وقتی حامل قوه است قبول می کند فعلیت را، و گفتیم این نمال العنصر القبول. پس عناصر با قوابل اینجا مترادف هستن، موردن، یعنی یه موردن که هم انتراق عناصر میشه هم قبول. اون عنصر یا اون قابلی که مبدع حرکت به سوی اثر موجود در خودش باشد، این مبدع حرکت موجود اون سینقه جمله خبر است برای ماکانه. اون قسم از عناصر و قوابلی که مبدع حرکت به سوی اثر در خود اونها موجود باشد، ظن انه متحرکن الیه به نفسه، گمان می شود که این خود به خود حرکت می کند، یعنی نقض می شه اون مطلبی که قبلا گفتیم که چیزی از قوه خود به خود خارج نمی شود. تصور میشه که در اینجا خود به خود از قوه خارج شده و به فعلیت رسیده. فعلیت چی؟ فعلیت الحرکت. البته حرکت با خودش قوه هست برای غایت، ولی قبلا هم فرمود شد که گاهی خود قوه هم قوه ای دارد. حرکت از اون جهتی که کمال اول هست یه فعلیتی، بو این که خودش قوه هست برای نتیجه الحرکت، ولی این که کمال اول این فعلیتی شد. این قبل از این که حرکت پدید بیاد قوه القوه بود، قوه این بود که چنین حرکتی پدید بیاد. خب برای این که از اون قوه القوه به این فعلیت القوه یعنی فعلیت الحرکت برسد، چی موجب شد؟ هیچی، عاملش که خودشه، چیزی از خارج نمیاد اثر بکنه. ما اینا خیال کردن که معناش این شد که پس قابل به ما انه قابلان شده مبدا الحرکه، مبدا الفعلیه، مبدا الخروج من القوه الى الفعل، ولیس کذلک، این ظن باطل است. فقد تبین لنا فی مواضع اخرى انه لا یجوز ان یکون شیء واحد فاعلا و قابلا لشیء واحد. واحد به ما انه واحد اگر واقعا بسیط است و ترکیبی درش نیست، نمیشه هم فاعل باشه هم قابل. فاعل است یعنی واجد است و ایجاد می کند، قابل است یعنی ندارد و می پذیرد. اگر چیزی بخواهد هم فاعل باشد هم قابل، یعنی هم واجد است هم فاقد است. این تناقض را زمین، پس اگر شیء واحد واقعا واحد و بسیط باشه نمیتونه هم فاعل باشه هم قابل، مگر اینکه داره ترکیبی باشه، جزئی ازش فاعل و جزئی قابل. فقط تبین لنا فی مواضع اخرى انه لا یجوز ان یکون شیء واحد فاعلا و قابلا لشیء واحد من غیر ان یتجزأ ذاته، بدون اینکه تجزی در قابل پدید بیاد نمیتونیم بگیم هم فاعل است هم قابل، اما اگه قابل تجزیه باشن یک جزء فاعل است جزء دیگه اش قابل. لکن العنصر اذا کان مبدا و حرکتی فی ذاته کان متحرکا عن الطبیعه، این عنصری که شما میبینید خود به خود حرکت میکنه، یعنی عامل خارجی برای حرکت ندارد، مبدا حرکت حیثیت عنصری و مادیش نیست، حیثیت عنصری اون صورت نوعیشه. کان متحرکن از طبیعه، پس محرکش طبیعتش هست، یعنی صورت نوعیشه و قابل الحرش. و کان ما یکون من طبیعیه، این حرکتی که از چنین موجودی به دست میاد از خمس حرکات طبیعی، یعنی قهری نیست و عامل خارجی نیست. در مقابل این عامل طبیعی شیخ اینجا تعبیر صنائی به کار میبره. این صنائی اصطلاح خاصی در باب حرکت نیست، شامل اقسامی از حرکت میشید. و اذا کان متفیه من خارجین، اما اگه باشه که حرکتی درش پدید بیاد و این حرکت مبدا خارجی دارد، ولم یکن له ان یتحرک الی ذلک، خود به خود نمیتواند حرکت کند به سوی اون کمال، کان ما یکون من صناعیان، اون اثری که ازش ناشی میشه اون طبیعی نخواهد بود، اثری صناعی بود. یعنی یک آفتانه ای آمکت قصری در این به وجود آورده و این را از قدرت فعلیت خارج کرده، پس یک طبیعه صناعی به وجود میاد نه یک طبیعه طبیعی. او جاین مجراهو، معمولا صناعی در یک جایی گفته میشه که یک صانعی میاد یک کاری را میکنه، ولی گاهی هم هست که در حرکت برخورد اتفاقی و حرکت هستی، حرکت قصری اتفاقی، کسی قصدی نکرده که بسازد این را، یک صورت اومده در اصل برخورد یک عامل قصری به این، این هم جاری مجال صناعی هست، او جاری هم نجال فهادان جمل و مقولهو فل عنصر، این مجموعه مثالی است که ما درباره عنصر بحث کردیم. صلی الله علیه و سلم.